بهاران خجسته باد. با شما هستم با برنامه تنگه احد. همطور که میدونید اتفاقی که در تنگه احد افتاد و غفلتی که یک آن به وجود آمد متاسفانه مشکلاتی رو فراهم کرد. برنامه تنگه احد هم به همین غفلت ها میپردازه در فضای مجازی، مطابق روی کردی که در فضای مجازی ما داریم، این رو باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. میخوایم ببینیم که واقعا چه کنیم تا تهدیدات فضای مجازی به خصوص در حوزه انقلاب رو بتونیم ازش دور بشیم و اونها رو حل و فصل بکنیم. اما میخوایم یه مقدار حالا راجع به موضوع برنامه که عزت ملی هست در رابطه با همین بحث یه مقدار به تولید محتوا بپردازیم. من میخوام این بار از آقای قنبری شروع بکنم. آقای قنبری اشاره کردید که به اینکه میتونیم ما مدیریت بکنیم این فضا رو، به هر حال شبکه ملی اطلاعات در کشورهای دیگه هست، اما میخوام این سوال رو بپرسم، آیا اساسا ما باید حذف بکنیم همون مثلا ستا اپلیکیشن، ستا سایتی که حالا در تمام دنیا هم داره استفاده میشه، آیا باید حذف کرد یا باید درست استفاده کرد، یا نه ما میتونیم مثلا زیرساخت‌های لازم رو فراهم بکنیم؟ چه باید بکنیم تا از این فضا به خوبی استفاده کنیم؟
عرضم به حضورتون نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین آقای نقدکار عزیز. ببینید این ابزار به تعبیر مقام معظم رهبری مثل یک چاقوی دودن میمونه، چاقویی که یک طرفش خطرناکه، میشه باش انسانی رو کشت، یک طرفش کاملا حیات بخشه و در اتاق جراحی در دست یک جراح قرار میگیره و بدنی رو میشکافه اما یه غده سرطانی رو خارج میکنه، حیاتی رو به انسان برمیگردونه. من میخوام یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی کم بهش پرداخته شده متاسفانه. یک کتابی از آقای نقره‌کار، حالا الحمدلله تهیه کننده این برنامه سرکار خانم بریه، یکی از اهالی کتاب هستم. ببینید کتاب صعود 40 ساله جز معدود کتابهایی که اومده یک روحانی به نام آقای سید محمد حسین راجی این کتاب رو تألیف کرده. ایشون نشسته بود میگفت یه رفته دیدم در دفتر ما باز شد، فرزند ارشد مقام معظم رهبری اومدن توی دفتر ما و ایشون حامل پیام تشکر مقام معظم رهبری بودن در خصوص تألیف این کتاب صعود 40 ساله. تو صعود 40 ساله چی گفته آقای نقره‌کار؟ آقای رحمانی خیلی جالبه، ایشون اومده تمام مؤسسات بین المللی دنیا رو احصا کرده، تمام رتبه یکایی که به جمهوری اسلامی دادن، رتبه دعایی که دادن، تک رقمی ها، جایی که ما شاخص بودیم، ارتش ما، این کتاب رو شخصا مقام معظم رهبری فرزندشون رو فرستادن که بره از این روحانی تشکر بکنه. این کتاب جزو نایاب‌ترین کتاب ها بود در همین نمایشگاه مجازی که اخیراً برگزار شد. من با خود آقای راجی صحبت کردم، با انتشاراتی که دو تا از انتشارات هایی که یعنی نمایندگی های انتشارات که داره این کتاب رو معرفی میکنه، اما متاسفانه نتونستم این کتاب رو پیدا بکنم. خب چرا ما نباید از فضای مجازی برای نشر این موضوعی که خیلی از بچه‌های ما الان نمیدونن استفاده بکنیم؟
دقیقاً این همون عزت ملیه که موضوع بحث ماست.
بله. اجازه است من یه تیکرم کامل بکنم. ببینید آقای نقره‌کار عزیز، ایالات متحده آمریکا تمام هم مقامش رو گذاشته که عزت ملی و قدرت خودش رو در فضای مجازی برای آینده، نه فقط الان، کارسازی بکنه. نمونه عرض کنم، آقای ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس، ایشون ثروتمندترین مرد تاریخ و فعلی کشورهای دنیاست. ایشون اومده پروژه رو تعریف کرده به نام استارلینک، اینترنت رایگان برای کل مردم کره زمین. آقای مارک زاکربرگ که در امریکا ساکن هستن، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ، هر ستای اینها رو با هم ادغام کرده تبدیلش کرده به متا. آقای نقره‌کار، چرا داره آمریکا اینقدر سرمایه گذاری میکنه؟ چرا ترامپ، قبلش اوباما، الان آقای بایدن، هیچ کدوم مانع فعالیت‌های آقای ایلان ماسک نشدن؟ چون داره بستر تولید و خلق محتوای خودش رو ایجاد میکنه. کجا به درد میخوره؟ آمریکایی‌ها قرار شد که عراق رو تخلیه بکنن، ببخشید افغانستان رو همین امسال تخلیه بکنن، قبلش شکار کردن. خب من کارشناس رسانه این رو داشتم رصد میکردم، تحرک آمریکایی‌ها در فضای رسانه رو و فضای مجازی رو، به قدری قدرت نمایی نشون دادن، قدرت نمایی کردن، خودشون رو بزرگ جلوه دادن که حتی مردم ایالات متحده خلایی رو احساس نکردن. یعنی حس عقب نشینی که به ما ایرانی ها دست داد که آمریکایی‌ها وقتی از افغانستان خارج شدن، تهدیدهای یعنی خود تهدید داعش از بین رفت، طالبان به نوعی هماهنگ‌تر شد. اما چرا این اتفاق خیلی ملموس نبود؟ چون اینا خودشون رو تو فضای مجازی ترمیم کردن.
دقیقاً. یعنی رسانه دار بودن و رسانه رو مدیریت کردن. بله. و استفاده و هدایت کردن. من میخوام همین موضوع رو بهونه بکنیم، حاج آقا، با شما بحث رو پیش بگیریم. خب بریم سراغ این که واقعا نسل سوم و نسل چهارم، نسلی هن که از این فضا دارن زیاد استفاده میکنن و خب به طب وقتی که حالا نمونهاش رو الان آقای قنبری هم اشاره کردن، چقدر جذابیت هایی در این فضا براشون ایجاد بشه که برن سراغ اون و از اون عزت ملی که ما داریم. الان اشاره کردید به یک کتاب که چقدر این نکات مهم رو داره، ولی این کتاب نیست، اما در عوض میبینیم چه چیزهایی در فضای مجازی هست. این نسل سوم و چهارم رو اگر بخوایم این فضای انقلاب به اونها منتقل بشه و اونها هم یاد بگیرن که به نسل‌های بعدی منتقل بکنن، چه باید کرد و چگونه باید از این فضا استفاده کرد؟
بله، خب جناب آقای قنبری به درستی اشاره فرمودن این سوالی که شما مطرح کردید رو. ببینید، ما اگر بخوایم مفاهیم در هر قالبی رو به جوانهای خودمون، به این نسل سوم انقلاب انتقال بدیم، باید از ابزارهای خیلی خوب و پیشرفته و با روشهای جذاب این کار رو انجام بدیم. خب در دین و مذهب ما هم این موضوع هستش. پیغمبران وقتی می اومدن با مردمشون میخواستن صحبت بکنن، خدا برای مردم عرب زبان پیغمبر فارس زبان نمیفرسته، بتونه با اونها تعامل برقرار کنه، بتونه با اونها صحبت بکنه. اگر امروز در فضای مجازی ما میبینیم که دشمن با ترفندهای مختلف، تو همین موضوع برنامه اگه بخوایم صحبت بکنیم، تو بحث عزت ملی که در مقابلش عرض کردیم موضوع ذلت و حقارت هستش، اگر بخواد ورود بکنه و یکی از دستورکارهاشون همین ایجاد حقارت برای مردم هستش، مردم خودشون رو باور نکنن این که ما میتوانیم رو از مردم بگیرن، خب اینا از ابزارهای خیلی جذاب استفاده میکنن توی زمینه. اگر ما قرار باشه پاسخ شبهات اونها رو، پاسخ این همه حرفهایی که در ضدیت با اسلام و ایران و انقلاب میزنن رو بخوایم با یک عکس نوشته خیلی ساده و معمولی پاسخ بدیم، خب قطعا اون جوان بین این دوتا که رو اون کار گرافیکی انجام شده، تو بحث صدا خیلی صدای واضح و زیبا و شفاف ازش استفاده شده و خیلی برای جوان میتونه جذاب باشه، رو در کنار یک عکس نوشته بسیار ساده و معمولی که با یک گوشی مثلا اون رو درست کردن قرار بدیم، خب قطعا اون چیزی که جذابیت داره برای جوان، اون محتوای جذاب هستش که به سمت اون حرکت میکنه. اگر ما بخوایم محتوای دین خودمون، محتوای انقلاب خودمون، دستاوردهای 43 ساله انقلاب خودمون رو به جوان‌ها بدیم، باید با زبون خود جوان‌ها باهاشون صحبت بکنیم. شاید امروز به طور کامل نتونیم مثلا یکی از رسانه‌ها که منبر باشه رو حذفش بکنیم، بگیم که خب این باید حذف بشه، جوان دیگه پای منبر نمیشینه. نه، می‌بینیم که در مناسبت‌های مختلف جوان‌ها میان پای منبر، پای سخنرانی‌های خوب میشینن.
بله،
و از اونها استفاده میکنن.
در حال همین فضا فرصت‌های مختلفی آورده. یه بار شاید منبرها و تولید محتوا در فضای دور هم نشینی بود، حالا از راه دور این اتفاق میفته. من میخوام همینجا نگه داریم صحبت شما رو، با آقای محمدی هم این موضوع رو ببریم جلو و خاص رو به بحث سرمایه گذاری که ابتدای برنامه هم بهش اشاره کرد آقای محمدی و تولید محتوا از زبان شما بشنویم، به خصوص با رویکردهایی که اندیشکده و اندیشگاه شما دارن. آقای محمدی، میشنویم صحبت های شما رو. سرمایه گذاری و چقدر در حوزه تولید محتوا و انتقال به هر حال این حس خوب نسبت به انقلاب در فضای مجازی؟
این خدمت شما هست کنم که طبیعی که این صحبت هایی که همه دوستان کردن نشون میده که چقدر فضای مجازی تعیین کننده هست و چقدر میتونه اثرگذار باشه. در اون بحث شبکه ملی اطلاعات هم که دوستان اشاره کردن، خب ما یه بحث زیر ساختی داریم، یه بعد فنی، یه بعد در واقع بعد سرویس داریم و یه بعد محتوا. خب این حجم محتوایی که الان در واقع شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی الان اگه ما بخوایم اشاره بکنیم تولید میشه، واقعیتش اینه که حجمی که ما داریم تولید میکنیم خیلی ناچیز نسبت به اون حجم تولید محتوایی که در واقع قدرت‌های بیگانه و دشمنان و گروه‌های اپوزیسیون دارن انجام میدن. یعنی اساساً یک نبرد کاملا نابرابر در جریان هست. البته خب بخشی از این برمیگرده به توان در واقع مادی و فنی طرف مقابل ما، اما خب بخشی از اون هم برمیگرده به این که ما هنوز اون جایگاه و اهمیتی که برای فضای مجازی وجود داره و نقشی که داره، هنوز خیلی از مسئولان ما یا شاید خیلی از نخبگان ما متاسفانه این رو درک نکردن. چه شما نخبگان دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی ما رو بگید و چه حالا طیف‌های مختلف دیگه. طبیعی خود در واقع شناسوندن این اهمیت این فضا و لزوم ورود به اون، این خودش یک بحث خیلی مفصلیه و یک کار خیلی جدی و مفصلیه. در سال اخیر هم کار مختلفی صورت گرفت. علی حال اون بحثی که مهم این است که گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان گفتمانی که من اشاره کردم، یک گفتمانی که برای همیشه میتونه جذابیت باشه، چرا مبتنی بر ارزش‌هایی که همیشه برای بشر جذابیت داره. شما نمیتونید بگید که عدالت یه موقعی در واقع ارزش و اهمیت خودش رو از دست بده یا آزادی یا استقلال. خب طبیعیه که این گفتمان باید دیده و شنیده بشه. یعنی شما هر چقدر هم یک حرف خوب و یک ایده خوب رو داشته باشید، وقتی که در واقع مصرف کننده به دستش نرسه، طبیعیه که اثرگذاری شما خیلی حداقلی خواهد بود. اون چه که ما الان در فضای مجازی می‌بینیم متأسفانه اینه که گفتمان‌هایی که علیه گفتمان انقلاب اسلامی هستند و از نظر جذابیت درونی و ذاتی واقعاً فاصله خیلی عمیقی با این چیز دارن، با گفتمان انقلاب اسلامی دارن رشد می‌کنن، در فضای جامعه ما اثر می‌ذارن، که یک بعد اون همونطوری که اشاره کردم ضعف فنی ماست، چون الان زمین مجازی ما در اختیار دشمنانمون قرار داره. اما نکته مهمتر اینه که ما باید از نظر گفتمانی، در واقع از نظر فکری، چه جوانان ما چه نخبگان ما بتونن این توان تولید و گفتمانیمون رو در ارائه گفتمانهای بروز جذاب و مبتنی بر پاسخهایی که جامعه میخواد. ببینید الان یک بحث خیلی جدی رو بعضی از نخبگان غربگرا در سالهای اخیر تو فضای مجازی و حالا فضای آکادمیک راه انداختن که آقا استقلال طلبی مخالف پیشرفت توسعه هست. خب این حرف خیلی غلطی هست. یعنی شما کشورهای غربی رو شما نگاه کنید که پیشرفت کردن، کجا از استقلالشون دست کشیدن؟ خب اون چیزی که این دوستان میگن اینه که ما در حاضری نظام سرمایه‌داری پذیرفته بشیم، یعنی هویت و در واقع تاریخ و همه اینها رو ما در معرض خطر قرار بدیم. حالا اونم البته معلوم نیست که ما واقعا بتونیم از امکانات نظام جهانی به اون شکلی که این دوستان، خب ما مثال‌های مختلفی رو داریم که در کشورهای دنیا خیلی هم ارتباط خیلی خوبی دارن، اصلا کاملا سرسپرده هستن. خب شما وضع فقر و شکاف طبقاتی رو تون جوامع میتونید نگاه کنید که چه شکلی هست. خب از در نقطه مقابل ما چه کار کردیم که بیاییم یک پاسخ مستدلی رو بیم بدیم که اتفاقا حفظ استقلاله که باعث پیشرفت شما میشه؟ بدون این که شما استقلالتون رو داشته باشید قطعا نمیتونید پیشرفت کنید. این ضعف و خلاهای جدی وجود داره. یعنی من خواهشی دارم از اون افرادی که نه تنها اونایی که دلبسته انقلاب اسلامی هستن، نه اونایی که ملی‌گرام هستن، یعنی من بارها گفتم که این دوستانی که ادعای ملی‌گرایی دارن بیان واقعا روی این مفاهیم تولید در واقع محتوا بکنن. ما حتما نیاز داریم که گفتمان‌های بروز رو ببینید، شبهه‌ها و سوالات متعددی در ذهن جوان‌های امروزی ما، چون زیست اینها زیست کاملا مجازی شده، در اون فضا شما باید بتونید اون مشکلات و مسائلها پاسخ بدید و اونم با ارائه گفتمان‌های منسجم کارا به روز خواهد.
دقیقاً.
آقای دکتر محمدی ببخشید من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟ با اجازه های نقرکار.
خواهش میکنم حتما.
ببینید شما به عنوان حالا یکی از مجامعی که در این حوزه در دولت و حکومت نقش ایفا میکنید و عنوان اندیشکده رو بار دارید بر مجموعه شریف و معظم خودتون، فکر میکنم این اندیشه رو میشه ساخت و میخوام این سوال رو از شما داشته باشم که آیا میشه این اندیشه رو ساخت که ما این همین بحث تولید محتوا رو به عنوان یک مصداق هدایت کنیم به پلتفرم‌های داخلی خودمون. و الان در 43 سال انقلاب برای ما یه مقداری زشته که جوان ما دوربین دستش میگیره و ابزار تولید محتوا دستش میگیره، برای یوتیوب میره محتوا تولید میکنه. چرا؟ چون این دستگاه داخلی رو برای خودش درآمدزا نمیدونه و میدونه که یوتیوب داره با دلار و یورو بهش پول میده. چرا این اتفاق نمیفته؟ و خواهش میکنم اگر امکان داره بفرمایید که این اندیشکده ها، این مجموعه هایی که تصمیم ساز هستن، میتونن حرکتی رو ایجاد بکنن که حداقل پلتفرم ها و بسترهای داخلی خود ما درآمدزا بشه و تولید محتوا در کشور خودمون رونق بگیره بیشتر از اینی که تو دنیا و پلتفرم های بین المللی شکل بگیره. عذر میخوام.
خواهش میکنم. البته واقعیتش این هست که بنده به طور فنی خیلی رو این مسائل اشراف ندارم، که در واقع اینو خود دوستانی که تو وزارت ارتباطات هستن یا مجموعه‌هایی که تو این حوزه‌های فنی صحبت میکنن و کار میکنن طبیعتاً باید پاسخ بدن. اما علی حال خب ببینید، ما باید مقتضیات و جذابیت‌هایی که اون شبکه‌ها دارن رو ایجاد بکنیم. طبیعی که ما نمیتونیم به اون محکمی به یک در واقع تولید کننده محتوایی که به طور مثال داره در تلگرام این کارو بکنه بیایم بگیم شما در بله انجام بده. طبیعیه. خب اینا از نظر فنی یعنی یک مطالبه‌ای باید باشه که هم از نظر در واقع فنی و هم از ابعاد دیگه اینها رشد بکنن. این مطالبه این و البته خب بخشی از این لزوماً این اپلیکیشن‌های داخلی نیستن. طبیعیه که وزارت ارتباطات ما بخصوص اون بحثی که از تاریخ فکر می‌کنم در بحث شبکه ملی داشتید باید اون زیرساخت‌ها رو برای این دوستان فراهم بکنن. طبیعیه بدون این زیرساخت‌ها این شبکه‌ها و در واقع سرویس‌های بومی نمی‌تونن. اما علی حال مشکل قبلترش اینه که هنوز در میان مسئولین ما متاسفانه فهم فضای مجازی و در واقع فهمی که باید داشته باشن، هنوز خیلی از این دوستان فکر میکنن که حالا یک شبکه اجتماعی صرفاً یک بستر فنی هست. نه، واقعا اینطوری نیست. ببینید، شبکه اجتماعی یک مفهوم خیلی فراتر از یک بحث فنی رو داره. شما حتما باید بتونید خلایق و در واقع تکثری که الان در جامعه ما وجود داره رو در شبکه داخلی حتما به رسمیت بشناسید، حتما این فضایی رو ایجاد کنید که احساس امنیت حتما این شبکه ها شبکه امنی هستن، اما احساس امنیت شهروند ایرانی که میخواد در این شبکه باشه این احساس امنیت شکل بگیره، این تصورات و شایعات غلطی که هست رو شما بیایید در واقع پاسخ بدید و رفع بکنید. بدون این به نظرم نمیشه. ما یک کار واقعا کار شاید یک سال دو ساله لزوماً نباشه. یک انسجام و همبستگی ملی میخواد، چون کار سنگینی است. خود طرف مقابلم خیلی سرمایه‌گذاری کرده، جذابیت.
ولی به هر حال دکتر در این فضای، ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، به هر حال فضای مجازی فضایی که به سرعت داره حرکت میکنه و شاید گاهی اوقات چند روز و چند ساعت هم تاثیرگذار باشه اگر ما بخوایم بریم سراغ این برنامه بلند مدت، این نکته ای که باید بهش توجه بکنیم. اما اجازه بدین چون دیگه کم کم داریم به لحظات پایانی هم میرسیم، یه چند دقیقه مونده، فقط من اینم بگم پیرو صحبت های هم جناب آقای محمدی هم آقای قنبری که اشاره کردید که باید به هر حال این زیر ساخت ها مثل کشورهای دیگه فراهم بشه، ما اتفاقا در خدمت دوستان از وزارت ارتباطات و مجموعه برها شورای عالی فضای مجازی خواهیم بود. فردا قرار آقای آرش وکیلیان تشریف بیارن، انشالله که بیان و ما منتظرشون هستیم و میپنیم که کنسل نکنن و نگن که برها محدودیت ها اجازه نده.
اجازه میخوام یه نکته مهمی، این که ما با تعاریفمون رو بدیم، به هر حال ما شبکه ملی رو چی میدونیم؟ نمیشه که دولت آقای روحانی یه تعریف از شبکه ملی بکنه، دولت آقای این باید اینا یه در شورای عالی فضای مجازی ما اینا باید نهایی بشه که آقا ما چی میخوایم از شبکه ملی اطلاعات. این سردرگمی تعاریف چندان اینا باید، یعنی به عنوان ابتدایی ترین کاری که باید اتفاق بیفته و نشده.
آره، به هر حال در حقیقت باید این بالاخره تکلیفش روشن شه. خود مردم هم به عنوان کاربران اصلا بلا تکلیف هم وقتی ما میگیم شبکه ملی اطلاعات. حالا انشالله خاص هم روی موضوع قراره که صحبت بکنیم، انشالله دوستان فردا حضوری هم بیان. ما دیگه بریم کم کم برای جنبندی بحث و یه 4-5 دقیقه که فرصت داریم هر کدوم از عزیزان یه حدود 1 دقیقه 1 دقیقه و 30 ثانیه هم جنبندی کنم بحث و هم اگر راهکاری باقی مونده بفرمایید. آقای حاجی رحمانی از شما شروع میکنیم.
بله، اون چیزی که مسلم هستش، رسانه‌های غربی یک دستور کاری دارن که اگر بخوایم اونها رو احصا کنیم و بشماریم میتونیم حداقل به 10 مورد اشاره بکنیم که من به یکی دو تاش اشاره بکنم، مخفی کردن پیشرفت‌های ایران، اگرم پیشرفت داشته باشیم اون رو تقلیلش میدن، کمش میکنن، میگن که نه حالا اینطوری که اینا دارن اعلام میکنن نیستش، ضریب دادن به مشکلات مردم هستش. اگر یه دونه کارتون خواب ببینن چنان در فضای رسانه و فضای مجازی روی اون کار میکنن و ضریب به اون میدن. ضریب دادن به پیشرفت‌های کشورهای مقابل ایران، یک جوری اون کشورها رو بلدش میکنن، بزرگش میکنن که مردمی که اینجا زندگی بکنن فکر میکنن اونجا چه خبر هستش و بسیاری از مسائل دیگه. اما جنبندی صحبت‌های بنده این باشه، با توجه به اسم این برنامه زیبا تنگه احد، اگر مسلمون‌ها جنگ برده احد رو در اون سال شکست خوردن و باختن، به خاطر اینکه فرمان رهبر اون موقع که پیغمبر اکرم بود رو تمرد کردن و اون تنگه رو رها کردن. فضای مجازی رو نمیشه رها کردش، یعنی اگر امروز بیایم بگیم که بعد از فضای مجازی فاصله بگیریم، دور بشیم و نسخه ما قطع ارتباط با فضای مجازی باشه، این اشتباه هستش.
بله.
در اون موقع کوه صفا و کوه مروه بودش، بالا هر کدوم از اینها بت‌های قرار داشتش. وقتی مسلمان‌ها اومدن نگفتن چون بالا اینها بت بودش ما کلن سعی بین صفا و مروه رو تعطیل می‌کنیم، بت‌ها رو انداختن و شکستن. بله. و بین صفا و مروه اون سعی رو انجام
بله. 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 امیدواریم که واقعا این توجه‌ها انجام بشه. آقای قمبری عزیز و مهندس قمبری،
خواهش می‌کنم. بله، به درستی اشاره کردن آقای رحمانی عزیز. همچنین تشکر میکنم از پاسخی که آقای محمدی دادن. ببینید آقای نوریکار، فضای مجازی امروز از ملزومات زندگی مردمه. من ایرانی تا زمانی که احساس عزت توی فضای مجازی نکنم، در فضای حقیقی هم این عزت به من دست نخواهد داد. پس اگر بخوایم این اتفاق بیفته، من پیشنهادی که دارم متاسفانه در دولت‌های قبلی به عنوان شعار مطرح شد و رفت، اما دولت تصدیگری نکنه در این حوزه.
بله.
واقعا تسهیلگر باشه. چرا امروز گروه جوانی که میخواد بیاد در فضای مجازی عرض اندام بکنه، تولید محتوا بکنه، کار بکنه، کسب و کار خودش رو به جای اینکه بره تو فلان شبکه نمیدونم چی گرام انجام بده، اگر این داخل باشه این احساس عزت میکنه.
دقیقاً.
شما یه استارت بزنید، شروع کنید، ببینید مجوز برای شما چقدر طول میکشه.
حالی.
متاسفانه اینها رو برگردونیم به مردم. و اگر فرصت هست من این نکته رو بگم، اگر مسئولی نمیتونه این وظیفه رو انجام بده، خواهشم باش برخورد بشه، جابجا بشه.
امیدواریم. حالا اتفاقا همین الان من داشتم میشنیدم که واقعا اگر مسئولی نمیتونه کار کنه استعفا بده. بعد الان من داشتم میشنیدم که به هر حال دولت یک پارچه الکترونیکی قراره که از خرداد ماه و از اردیبهشت ماه سال آینده کلید بخوره. وزیر ارتباطات اداره پول داشتن میگفتن، اما آقای محمدی در حد یک دقیقه هم صحبت های شما
خواهش میکنم. خب طبیعی است که اون چه که امروز دشمنان در فضای مجازی دنبال میکنن شکلی به احساس حقارت در ایرانیان هست و گرفتن خودباوری و اعتماد به نفس ملی از اونها. طبیعی است که نقطه مقابل اون ما باید بریم به سمت اینکه این خودباوری، احساس عزت و در واقع اعتماد به نفس ملی توسعه پیدا کنه و حتما بستر اون فضای مجازی هست، اصلی ترین بستر اون. بنابراین ما باید در طی سالیان آینده و خیلی زود، شاید در 3-4 سال آینده، ما بتونیم به یک قدرت سایبری در جهان تبدیل بشیم. بدون این نمیتونیم از منافع عزت و استقلال ملیمون قطعا دفاع بکنیم و اینه که این توان رو به ما میده که بتونیم روایت در این جنگ روایت‌ها، روایت و گفتمان خودمون رو در افکار عمومی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حاکم کنیم، گفتمانی که حق هست و جاذبه دائمی داره و میتونه رهایی بخش باشه برای همه.
انشالله. امیدواری واقعا با توجه به اتفاقات پیش رو ما هم دقت نظرمون رو بالاتر ببریم. تشکر میکنم از هر سه مهمان عزیز. بحث ما عزت ملی در پرتو تبیین انقلاب در فضای مجازی بود. آقای مهندس مجید قمبری مدرس دانشگاه در خدمتشون بودیم، همینطور حجت الاسلام و المسلمین وحید رحمانی که نویسنده و کارشناس و فعال رسانه هستن و همینطور دکتر محسن محمدی از اندیشکده استقلال و آزادی در اندیشگاه گام دوم که با همه این عزیزان صحبت کردیم و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. فردا هم صبح با شما خواهیم بود. صدا بردار برنامه کامیزه حکمتی، خانم عزیزی مریم عزیزی هماهنگی و پژوهشگر برنامه، سرکار خانم بهری تهیه کننده و من کیوان نقره کار گوینده کارشناس مجری در خدمت شما بودیم. تا فردا سلامت تندرست باشید. باز هم جا داره که به شما تبریک بگیم این ایام رو. دلتون شاد و تبریک ما رو بپذیرید.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه روی ماه خدا همراه باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خلق
سر سپردیم به جانا به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادند. در فراز اول این دعا میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول، بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه. یا من ارجوه، ای کسی که من به او امید دارم. در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم. هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم، که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله. اگه هر جور گناهی کردی، هر جور معصیتی کردی، هر چقدر بار گناهت سنگینه، اما هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند کریم ناامید بشی. در باب رحمانیت خداوند کریم فرمودن حتی بندگان گناهکار هم از رحمت رحمانی خداوند کریم بهره‌مند میشن. یا من ارجوه لکل خیر. نکته دومی که در این قسمت از دعای زیبای ماه رجب داریم، خیر بودن هست. کسانی که تو زندگیشون گرفتاری دارن، کسانی که تو زندگیشون مشکلات دارن، کسانی که نه تنها جامعه بلکه تمام جهان رو محتاج امیدواری خدا میدونن، بدونن نیازهامون رو، گرفتاریامون رو به درگاه خداوند کریم باید بیاریم، که بهترین راه